4 بعد از ظهر در ایران است و شما در ادامه شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. بعد از ظهر دهم آذر ماه رو پیش رو داریم و در این مجله بعد از ظهر شما شنونده تازه ترین خبرها و نگاهی خواهید بود که بیش از هر چیز باز هم معطوف به مسائل ایران هستش. اما پیش از این که این مجله بعد از ظهر رو ورق بزنیم، در روزی که هوای پایتخت و دیگر شهرها، حالا پایتخت رو بیشتر میدونیم، یه مقداری از وضعیت خطر سلامت به هر حال دور شده و وضعیت بهتری رو به ظاهر داره، در کنار شما هستیم و امیدواریم که شما هم در این لحظه شنونده ما باشید هر کجا که به سر میبرید. اجازه بدید که شما رو همراه کنم و تنها بگذارم با فرهاد سلمانیان که مسئولیت نگارش و اجرای خبرها رو در این لحظه براتون داره.
سلام شنوندگان گرامی، ثبت نام از داوطلبان انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی صبح یک شنبه آغاز شد و حدود یک هفته ادامه خواهد داشت. اسماعیل موسوی سخنگوی ستاد انتخابات ایران اعلام کرد که 550 نفر تا بعد از ظهر یک شنبه برای نامزدی انتخابات مجلس شورای اسلامی در سراسر ایران ثبت نام کردند. ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس در فرمانداری‌ها و همزمان وزارت کشور و نمایندگی‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی در خارج از ایران صورت می‌گیرد. علی لاریجانی رئیس مجلس دهم رسما اعلام کرده که نامزد انتخابات پیشرو نخواهد شد. قرار است انتخابات 11 دور مجلس ایران در اسفند ماه سال جاری برگزار شود. ثبت نام نامزدها برای 290 کرسی مجلس در حالی صورت می‌گیرد که اعتراض‌های ضد حکومتی آبان ماه در پی افزایش 3 برابری قیمت بنزین با زیان‌های مالی و جانی گسترده‌ای همراه بوده است. ریچارد گرنل سفیر آمریکا در آلمان روز شنبه از پیوستن 6 کشور اروپایی به سازوکار مالی موسوم به اینستکس برای تجارت با ایران انتقاد کرد. سفیر آمریکا در برلین در توییتی به زبان فارسی زمان پیوستن کشورهای اروپایی به اینستکس را بدترین خوانده است. ریچارد گرنل با اشاره به اعتراض‌های اخیر در ایران از کشورهای اروپایی پرسیده چرا باید با حکومتی تجارت کرد که مردم کشورش را به گفته او می‌کشد. 6 کشور بلژیک، دانمارک، سوئد، فنلاند، نروژ و هلند در بیانیه مشترکی اعلام کردند برای حمایت از تلاش‌های اتحادیه اروپا در حفظ توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی به سازوکار اینستکس خواهند پیوست. این اقدام پس از ناآرامی‌های اخیر در ایران صورت گرفته است. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از رهبران اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 تعداد کشته‌های ناآرامی‌های آبان ماه امسال را در ایران 366 نفر و همزمان سازمان عفو بین‌الملل نیز این تعداد را دست کم 161 نفر اعلام کرده است. در این اعتراض‌ها هزاران نفر نیز دستگیر و زخمی شدند. دادستان کل و بعضی دیگر از مسئولان جمهوری اسلامی این تعداد کشته‌ها را رد کردند. حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران از برگزاری رزمایش مشترک دریایی ایران و با چین و روسیه خبر داد. این رزمایش دریایی قرار است دی ماه در اقیانوس هند برگزار شود.
این رزمایش انشالله در ماه آینده در ناوگان جنوب نیروی دریایی در محدوده اقیانوس هند انجام خواهد شد و کشورهای چین، روسیه و ایران به عنوان شرکت کنندگان در این رزمایش خواهند بود.
همزمان خبرگزاری تاس نوشت که 3 کشور ایران، روسیه و چین از اوایل پاییز سال جاری بر سر طرح مقدماتی این رزمایش به توافق رسیده بودند. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته این مانور نباید اقدامی خصمانه علیه کشورهای دیگر تلقی شود. آمارهای جدید گمرک چین حاکی است که تجارت دوجانبه آن کشور با ایران در ماه گذشته میلادی به کمترین میزان در دهه جاری رسیده است. ماه گذشته میلادی تجارت چین با ایران به حدود 1 میلیارد و 376 میلیون دلار سقوط کرد. این رقم نسبت به سال گذشته در همین ماه 38% کاهش نشان می‌دهد. در 10 ماه سال جاری میلادی کل صادرات چین به ایران با افتی بیش از 39% نسبت به سال گذشته به 7 میلیارد و 800 میلیون دلار رسید. چین بزرگترین مشتری نفت ایران قبل از تحریم‌ها بود و روزانه بیش از 650 هزار بشکه نفت از ایران دریافت می‌کرد. بر طبق گزارش گمرک چین، واردات نفت آن کشور از ایران در ماه‌های گذشته به حدود 140 هزار بشکه افت کرده است. در حال حاضر چین و سوریه تنها مشتریان رسمی نفت ایران هستند. حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس جمهوری ایران تایید کرد که در اعتراض‌های اخیر ایران افرادی بی تقصیر کشته شدند. او در گفتگو با خبرگزاری ایلنا تاکید کرد همه معترضان خیابانی در آبان ماه اغتشاشگر نبودند. مشاور حسن روحانی گفت باید در قبال مرگ افراد بی تقصیر در اغتشاش‌ها پاسخگویی وجود داشته باشد. او به تعداد کشته‌های از این دست اشاره نکرده است. محمد رضا یزدی فرمانده سپاه محمد رسول الله در واکنش به این اظهار نظر گفت برخی افراد توسط اغتشاشگران از پشت سر تیر خوردند. این مسئول سپاه پاسداران درباره اینکه آیا احتمال این وجود دارد که افرادی به اشتباه به دست ماموران امنیتی کشته شده باشند گفته این مورد در حال بررسی است.
سپاسگزارم از فرهاد سلمانیان که تازه این خبرها رو به آگاهیتون رسوند. میزبان شما در این مجله بعد از ظهر محمد زرقامی هستم و اجازه بدید که در همین جا شروع کنیم و ورق بزنیم این مجله رو. نگاهی خواهیم داشت به بازتاب اعتراض‌های آبان ماه در آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی. آیا همچنان مجلس آنطور که رهبر جمهوری اسلامی ایران بنیانگذار انقلاب اسلامی آیت الله خمینی گفته بود در رأس امور است؟ نگاهی خواهیم کرد به سرکوب اعتراض‌ها در یکی از جاده‌های شهرستان ماهشهر و به مسئله رزمایش مشترک ایران با روسیه و چین در شمال اقیانوس هند هم می‌پردازیم. به مجله بعد از ظهر خوش آمدید. همونطوری که در روزهای گذشته هم حتما از رسانه ها شنیدید، از رادیو فردا هم در این باره اطلاع رسانی شده، خب نماینده های مختلفی درباره مسائلی که در ایران پیش اومد، اعتراض هایی که صورت گرفت صحبت کردند، واکنش نشون دادند. شاید معروف ترین واکنش مربوط به خانم سلحشوری بود. پروانه سلحشوری در واکنش خودش به نوعی برخورد کرد با مسئله که مجلس دیگر در رأس امور نیست، یعنی به نوعی گفته های آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی رو منفی کرد و از در دیگری به این قضیه نگاه کرد. همراه هستیم با احسان مهرابی، همکارم از وبسایت رادیو فردا و خبرنگار پیشین پارلمانی، و در ادامه قاسم شعله سعدی هم به ما خواهد پیوست. آقای شعله سعدی هم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده، در دو دوره این مجلس حضور داشته. اما پیش از اینکه آقای شعله سعدی رو داشته باشیم از تهران، احسان اجازه بده با تو آغاز کنیم، به خاطر اینکه اخیراً صحبت‌های بسیاری میشه، حتی در میشه گفت روز مجلس ما هستیم، واکنش‌هایی رو نمایندگان دارن نشون میدن که به نوعی تکمیل یا دنباله همون حرفیه که خانم بروجردی زد، خانم سلحشوری زد. و مثلا آقای بروجردی هم گفته بود که همه تصمیم گیری ها از گذرگاه مجلس عبور نمی کنه. در این اعتراض ها این قضیه خیلی به ظاهر پررنگ شد، از نحوه ورود مجلس به ماجرا و از نحوهی که مجلس به نوعی در این ماجرا به حاشیه رفت.
شاید از این جهت نقش مجلس پررنگ تر شد که این اعتراض ها به نوعی با خود مجلس هم در ارتباط بود، یعنی موضوعی مانند سوخت که جزء قوانین بودجه بود و باید نمایندگان مجلس درباره اون تصمیم گیری میکردن، عملا از نهادی که در واقع سران سه قوه در اون شرکت میکنن دربارش تصمیم گرفته شد. و البته خب این قضیه مسبوق به سابقه هم بود، یعنی چند ماه بود که عملا این نشست سران سه قوه به نوعی شأن قانونگذاری پیدا کرده بود و قانون تصویب میکرد. از سوی دیگه ورود مجلس به این اعتراض ها هم به هر حال حتی با اعتراضات سال 88 اگه مقایسه بشه به نوعی ورود بسیار ضعیفی بود، چون در اعتراضات سال 88 از همون روزهای بعد انتخابات که اعتراضات شروع شد نمایندگان مجلس موضع‌گیری کردند. در همون هفته‌های اول مجلس کمیته تحقیق و تفحصی را درباره اعتراضات تشکیل داد و که یک بخشیش مربوط به حمله به کوی دانشگاه تهران تهران و کوی صبحان بود و بعد که گزارش مجلس قرائت شد به اون موضوع کهریزک هم پرداخته شد و گزارش هم به هر حال با وجود اینکه مجلس هشتم مجلس محافظه‌کاری بود به بخش‌هایی از موضوعاتی که مربوط به شکنجه زندانیان در بازداشتگاه کهریزک بود به صراحت پرداخته بود. از سوی دیگه در اون دوره مجلس تعدادی از نمایندگان مانند آقای کاتوزیان فعال بودند که حتی در مورد بعضی از موارد که کشف گروه‌های دست جمعی بود به صراحت اظهار نظر می‌کردند و در مورد بسیاری از موضوعات دیگه هم نمایندگان حضور داشتن و اظهار نظر می‌کردن. الان میشه گفت که به طور کلی مجلس هیچ اظهار نظری درباره موضوعات نداره،
ولی به هر حال یه چهره‌هایی در مجلس بودن که ما سابقا ازشون واکنش‌های مختلف می‌دیدیم، مثلا علی مطهری، محمود صادقی، خود پروانه سلحشوری، اما الان این اظهار شاید بشه اینطور تعبیرش کرد، عجز دلیلش چیه؟
یکی از دلایلش شاید این هست که نمایندگان در ابتدا اصلا ماهیت این اعتراضات به نوعی براشون در اون ساختاری که تصور میکنن مبهم هست، یعنی این اعتراضات و اعتراضات دیما خارج از اون تصوری بود که نمایندگان مجلس درباره اعتراضات داشتن و مانند دیگر بخشای حاکمیت عملا ازش غافلگیر شدن. نمایندگان مجلس همچنین نسبت خودشون با این اعتراضات رو هنوز روشن نکردن. به طور مثال اگر اعتراضات سال 88 موضوع انتخابات و رأی بود، به هر حال برخی از نمایندگان مجلس حامی میرحسین موسوی بودن، حتی بخشی از اصولگرایان، و نسبتشون با اون اعتراضات مشخص بود تا حدودی، اما درباره این اعتراضات هنوز خیلی از نمایندگانی که حالا در موضوعات دیگه هم به نوعی پیش رو بودن هیچ تحلیل دقیقی ندارن که این اعتراضات بر چه مبنایی رخ داده، زمینه هاش چی بوده، و از سوی دیگه به دلیل اینکه شدت این اعتراضات و شدت درگیری ها زیاد بوده و بعد از اون هم یک نوع فضای امنیتی حاکم شده، میشه گفت که خیلی از نمایندگان اصلا احساس میکنن که اگر بخوان در این اعتراضات ورود بکنن به نوعی به صورت کلی از اون ساختار حاکمیت حذف خواهند شد و براتشون تبعات سنگینی خواهد داشت.
احسان مهرابی همچنان با ماست، همکارمون در وبسایت رادیو فردا، که سابقه فعالیت در مجلس شورای اسلامی رو به عنوان خبرنگار هم داشته. اما در این لحظه قاسم شعله سعدی نماینده شیراز در دو دوره مجلس شورای اسلامی، دوره سوم و چهارم هم از ایران با ما هستن. آقای شعله سعدی بهتون سلام میکنم. مایلم این بحث رو، به هر حال بحث ما درباره مجلس و اینکه در روزی که روز مجلس هم نامگذاری شده، ما شاهد این هستیم که نمایندگان از این میگن که مجلس ناتوانه و اخیراً دیده میشه که حتی صحبت‌های آیت الله خمینی بهش استناد میشه که در جایی گفته بود که ملاحظه مردم زاغنشین که شماها رو روی مسند نشاندند بکنید، این جمهوری را تضعیفش نکنید، بترسید از آن روزی که مردم بفهمند در باطن ذات شما چیست و یک انفجار حاصل بشود، از آن روز بترسید. دلیل این که در این شرایط ما شاهد هستیم که صحبت از اینه که مجلس قادر نیست در اصل کار خودش رو پیش ببره، یا به قول آیت الله خمینی که در گذشته گفته بود که در رأس امور دیگر، به قول خانم سلحشوری نماینده مجلس، در رأس امور نیست، چیست؟
اولا مجلس هیچ وقت در رأس امور نبود، زمان آقای خمینی هم در رأس امور نبود، این یه تعارفی بود چه کردن ایشون، و الا هم در زمان آقای خمینی هم مجلس میخواست در مسائل جنگ و اینا دخول بکنه و ایشون گفت تو چه حق مثلا دخالت نداره. یا فرض کنید هفت نفر از نماینده ها یک سوالی کردن در قضیه مکفارلین از وزیر خارجه، آقای خمینی موضع‌گیری کرد علیشون، گفت لحن شما از اسرائیل هم بتر بود، اینا با اینکه سوال رو پس گرفتن اما عملا زندگی سیاسی اونا پایان گرفت. یعنی مجلس به لحاظ ساختار قدرت که در قانون اساسی پیشبینی شده عملا هیچ کار است. همه دنیا مجلس قانون گذاری میکنه و نظارت میکنه، خب کار یکی ندازه، یکی از این دو کار رو باید بکنه. در قانون گذاری مجلس با محدودیت های روبروست که اصلا قانون گذاره به ذات نیست مجلس، برای که در اصل چهار قانون اساسی تصریح شده که همه مقررات کیفری، مدنی، اداری تا دلشاسه تصریح کرده، اینها باید منطبق با موازین شهر باشه و برای کنترل این هم یک شورای بالای سر این مجلس قرار داد به نام شورای نگهبان، مرکب از 6 تا آخوند و 6 تا حقوقدان، که مصوبات مجلس رو از دو زاویه بررسی میکنن. یک، انطباقشون با موازین شهر که در صلاحیت انحصاری آخوندهای شورای نگهبان، یه حقوقدانشون هم کاری نیست. و دوم، برای مثلا مخالفت یا عدم مخالفت با قانون اساسی، چون که حالا دیگه حقوق داناش هم که حالا خود اونم به مسئله هست برای انتخابشون، ولذا مجلس بعد اصل دیگه داریم که تصریح میکنه که مجلس حق نداره قوانینی برخلاف موازین شرعی صادر کنه. و در اصل دوم قانون اساسی هم مبانی جمهوری اسلامی رو ذکر کرده که اولش گفته این تخصیص حاکمیت به خداونده و لزوم تسلیم در برابر امر بنابراین حاکمیت باید مردم میمان خدا سپیوان، و نه تنها مردم نمیتون اعتراض کنن بلکه باید تسلیم این هم باشن. بند بعدش میگه به صدا وحی و نقش اون در بیان قوانین، یعنی قانون هم همونه که تو شرعه، بنابراین مجلس عملا قانون گذار نیست به معنی واقعی کلمه.
آقای شعله سعدی اجازه بدید،
در مورد نظارتش مجلس حتی نظارت هم نمیتونه بکنه. مثلا نهادهای گردن کلفت کشور که زیر نظر رهبره حتی از تحقیق و تفحص مجلس معافن، بنابراین از مجلس یک شیر مونده بی یال و دم و اشکن، عملا هیچ چیزی نیست.
آقای شعله سعدی، چون شما اشاره کردید در ابتدای صحبتتون که صحبت‌های آیت الله خمینی یک تعارف بوده، میخوام این رو بیشتر بهش بپردازید. چگونه هست که این صحبت‌ها یک تعارفه ولی ایشون از تضعیف شدن جمهوری میگن، در صورتی که مجلس حالا تضعیف بشه، و از یک طرف هم هشدار میدن، میگن یکی از ایام الله پیدا بشه و آن روز فاتحه همه ما را میخوانند؟
خب ببینید، آقای خمینی بعدم میگه که نماز جمعه در رأس امور. خب نماز جمعه چرا باید در رأس امور باشه؟ همونجوری که نماز جمعه در رأس امور باید باشه، مجلس هم در رأس امور باشه. میگم تعارف به این دلائل میگم، و از این حرفا زد و نقیض خیلی زیاد داریم از ایشون.
ولی به هر حال یه حراسی هم ایشون داره از اینکه مجلس نباشه، یعنی تو صحبتاشون اینطور به نظر میرسه.
ایشون به هر یه دکلی از دموکراسی رو مجبور بوده بپذیره، لذا یه مجلسی درست شده که عملا هیچ نقش مهمی نداره، نه قانون گذاری میتونه بکنه به معنی ذاتی کلمه و نه نظارت میتونه بکنه. خب میگم که در زمان خودش هم اولا اون انقدر جایگاهش قوی بود که هزار تا شعله سعدی هم تو مجلس بودن اون اصلا به مخیرش هم نمیذاشت، برای که اون انقدر قدرتش تثبیت شده بود که اصلا مجلس رو براش مهم نبود که توش باشه. خب و بنابراین اون جایگاه سبب میشد که نه ترس از این که مجلس بدون نظارت استثنایی چهار تا مثلا عدم معتقد هم بره توش، در حالی که الان که شرایط اون هم واقعا رهبر انقلاب بود، هم مرجعیت مسلمی داشت و همه اونه که سر کار اومدن قدرت گرفتن در واقع ریزخار اون بودن، آقای خمینی ولی نعمتشون بود، بنابراین اصلا احساس خطری نمی کرد از کسی. با این وجود مجلس نقش چندانی نداشت، میگن که نه تو جنگ میتونه استخالت کنه، حتی یه سوالی از دل خواستی کردن روزگارشون سیاه شد اونه که این سوالی کرده بودن، و بنابراین من تعبیرم اینه که این تعارف بیشتر نداره.
بله اجازه بدید با احسان
بدتر هست.
بله حالا اتفاق میخواییم به اونم بپردازیم. من از احسان مهرابی هم سوال کنم، با توجه به اینکه آقای شعله سعدی میگن که یک تا تعارف بوده. احسان، این سوال پیش میاد که خب اگر تعارف بود و آقای خمینی هم قدرتش خیلی زیاد بوده در اون دوره که درباره مجلس این صحبت ها رو کرده، در شرایط حاضر وضعیت به چه صورتیه؟ در شرایط حاضر توازن قوا یا آیا توازن قوایی اصلا وجود داره یا کفه به چه سمتی داره سنگینی میکنه؟ آیا هنوز هم این تعارف ادامه داره و تا کجا میتونه این تعارف ادامه پیدا کنه به گفته آقای شورسدی؟
در این شرایط هم عملا وضعیت همونطوره و مجلس درباره تصمیم گیری های اساسی حضوری نداره. به طور مثال خود نمایندگان اصولگرای مجلس میگن که برجام عملا قبل از اینکه بخواد در مجلس تصویب بشه در شورای عالی امنیت ملی تصویب شده بود. الان هم درباره موضوع سیاست خارجی که در واقع موضوع تحریم ها هست و موضوع رابطه با آمریکا هم عملا نمایندگان مجلس با اینکه به هر حال بسیاریشون تمایل دارن که این وضعیت حل بشه، اما این موضوع عملا در حوزه‌ای هست که رهبر جمهوری اسلامی و شورای عالی امنیت ملی دربارش تصمیم میگیرن و مجلس هیچ ورودی نداره.
آقای شورسدی، به عنوان آخرین سوال از شما بپرسم که اگر خیلی کوتاه لطفاً پاسخ بدین چون وقتمون هم خیلی کمه، این که در شرایط کنونی شما چگونه وضعیت رو میبینید؟ در دوران آیت الله خامنه ای آیا همچنان همون تعارف به گفته شما ادامه داره یا مسئله فرق کرده؟
بدتر از اونه. آقای خامنه ای حتی مجلس رو تهدید هم کرد، تو مجلس ششم هم رئیس جمهور خاتمی رو تهدید کرد هم مجلس رو، و الان هم که میبینید که مجلس حتی اینا که طرح دویایی که طرحی میخواستن ارائه بدن، این اکثریت مجلس که دستور لیست امیده برای تعدیل قیمت بنزین، آقای خامنه ای که به مجلس دخالت نکنه، اینا حتی جرأت نکردن بگن آقا این طرح رو ما دادیم. مجلس اعلان کرد که طرحی وصول نشده، بعد جاشون تهدید کردن که استعفا میدیم، حتی جرأت نکردن استعفا بدن. دلیلش اینه که این مجلس قانون نظارت استصوابی که من هم اعلام کردم 20 روز پیش که اگر ظرف یک ماه این قانون لغو نشه من فراخوان تحریم انتخابات مجلس رو میدم برای اسفند، که مثل این که باید این کار رو بکنم.
بله،
در واقع این قانون نظارت استصوابی اجازه نمیده چهار داده به قدر بره تو مجلس و تو دولت.
بله،
این دولت متقیس حبش مردم رو مسخره میکنه تو شورای اداری آذربایجان شرقی و من کار احاله دادم به مثلا شورای امنیت کشور. خب تو خیلی بیجا کرده که کار احاله دادی به شورای امنیت، تو رئیس جمهوری ناسلامتی.
سپاسگزارم.
خلاصه آقا این هیچی توش نیست متاسفانه، و مردم ما زل معطلن، نه این مجلس نه این دولت.
بله،
اگر بگی اینا گره بتونن از پای مرغ باز کنن نمیتونن.
سپاسگزارم. قاسم شورسعدی، نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره‌های سوم و چهارم که از ایران ما رو همراهی می‌کنه، احسان مهرابی همکارم از وبسایت رادیو فردا هم در استودیو حضور داشت. نگاهی داشتیم به موقعیت و نقش مجلس شورای اسلامی در این اعتراض‌های اخیر. اما در ادامه بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو با هم.
مشاور آقای روحانی فرمودند که در جریان اعتراضات عده‌ای بیگناه هم کشته شدند. جناب مشاور، وقتی تک تیراندازای شما از بالای ساختمان‌های مرتفع به جمعیت‌های چند هزار نفری شلیک می‌کنند، باید گناهکارها کشته شوند؟ گناهکارها که مثل مداح کریمی یا اسلحه دارند یا مثل آقای مرتضوی محافظ دارن. شما مردم بیگناه رو هدف قرار میدید. این کشتارهای ناجوان مردانه به نام فرمانده کل قوا سید علی خامنه‌ای ثبت شد، باشد که به زودی در دادگاه‌های مردمی جوابگوی این جنایات باشند.
شعار سال 78 آزادی اندیشه بود، سال 88 رأی من کو، سال 96 مرگ بر دیکتاتور، سال 97 دشمن ما همینجاست، دروغ میگید امریکاست، و سال 98 جمهوری اسلامی نمیخوایم نمیخوایم. باور کنید سقوط حتمیست.
طی این دو ماهی که در عراق تظاهرات به راه افتاده 330 نفر کشته شدن. تظاهراتی که در ایران در آبان رخ داد ظرف 3 روز اینا کلی آدم کشتن. فقط در شهریار میگن که بیش از 100 نفر کشته شده. آقای خامنه ای خجالت بکش، شما روی شمرم سفید کردی. کسانی که شلیک میکنی به مردم، اون لقمه ای که میبرین سر سفره زن بچه‌تون، یک نگاه بکنین ببینین حلال یا حرومه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بحث و اطلاع رسانی درباره ماجرای سرکوب اعتراض‌ها در یکی از جاده‌های شهرستان ماهشهر در کنار یک نیزار، یکی از سوژه‌های مهم یکی دو روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی به ویژه توییتر بوده. نگاهی رو ببینید به این ماجرا از کیان معنوی.
خبر از این قرار است که بر اساس روایت‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، پس از حضور ماموران امنیتی برای سرکوب معترضان، برخی از آنها به نیزارهای اطراف شهرک جراحی یا چمران ماهشهر پناه می‌برند، ولی با تیراندازی ماموران کشته می‌شوند. خبری که مقامات جمهوری اسلامی تا کنون واکنشی در مورد آن نشان نداده و رادیو فردا نیز قادر به تایید جزئیات آن نیست. شاهد علوی، روزنامه‌نگار که وقایع اعتراض‌های آبان را تعقیب کرده، در توییتی به نقل از یکی از اهالی ماهشهر نوشته است: نیزار را چنان به رگبار بسته بودند گویی آن را با داس بریدند. دریای خون به پا شده بود. یک کاربر دیگر هم در روایت دیگر از این ماجرا نوشت: نیزار شهرک چمران در ورودی شهر و جاده ماهشهر قرار دارد. وی می‌افزاید معترضان که این جاده را در اعتراضات بسته بودند، با هجوم نیروهای امنیتی به نیزار پناه می‌برند که به رگبار بسته می‌شوند. پایان نقل قول. شهرستان ماهشهر در جریان اعتراض‌های همواره یکی از کانون‌های مهم و پرحادثه بوده و تعداد کشته‌ها در ماهشهر در روزهای گذشته مورد توجه رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی بوده است، ولی مقام‌های دولت ایران از اطلاع رسانی درباره آن خودداری کردند. بر اساس برآوردهای رادیو فردا، تا کنون حداقل 28 نفر در جریان اعتراض‌های آبان 98 در ماهشهر کشته شدند. علاوه بر این، گزارش سازمان عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که در میان شهرهای استان خوزستان بیشترین کشته‌ها متعلق به شهرستان ماهشهر و بندر امام خمینی، بندر شاهپور سابق بوده است، یعنی دو شهری که ابتدا و انتهای این جاده بودند. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، سه‌شنبه در گفتگو با شبکه 1 تلویزیون دولتی ایران از بسته شدن جاده ماهشهر به بندر امام توسط معترضان به مدت 3 روز خبر داد که طولانی ترین دوره اعتراض در پی گران شدن بنزین محسوب می شود. فرماندار ماهشهر 28 آبان 12 روز پیش در پاسخ به سوالی در این باره اعلام تعداد کشته ها را به بعد موکول کرد، اما هنوز گزارشی در این زمینه از سوی وی ارائه نشده است. در این میان محمد گلمرادی، نماینده ماهشهر در مجلس، در واکنش به رویدادهای ماهشهر، حسن روحانی را امنیتی ترین رئیس جمهوری ایران خواند و رفتار روحانی را در زمینه‌های امنیتی مشکوک و تردیدآمیز توصیف کرد. با این همه او در گفتگویی با سایت مدارا به تازگی تاکید کرد که ماجرای کشتار مردم معترض در نیزار به گفته او صحت ندارد و چنین اتفاقی غیر ممکن است. در ماهشهر و کلن استان خوزستان اکنون پس از گذشت 14 روز از اعتراض‌ها، کماکان به دلیل آنچه مشکل امنیتی توصیف شده، اینترنت موبایل قطع است. قطعی اینترنت موبایل سرعت اطلاع رسانی درباره سرکوب گسترده احتمالی در ماهشهر و دیگر شهرهای خوزستان را کند کرده، ولی در 2 روز گذشته روند اطلاع رسانی تسریع شده است. با این وجود، در روایت سرکوب در ماهشهر در حال حاضر مهمترین ابهام درباره کشتار در نیزارهای اطراف ماهشهر وجود دارد. ماجرای کشتار معترضان در نیزار میتواند در صورت تایید یا فاش شدن جزئیات دقیق‌تر درباره آن، یک نقطه عطف در جریان سرکوب مردم در اعتراض‌های آبان 98 باشد و به سیاه‌ترین نقطه این رویداد تبدیل شود.
گزارشی بود از کیان معنوی که شنیدید. اما به پایان این بخش خبری و این مجله بعد از ظهر میرسیم. حتما در بخش‌های بعدی باز با شما همراه خواهیم بود و در اون بخش‌ها نگاهی هم خواهیم داشت به رزمایش مشترک ایران با روسیه و چین در شمال اقیانوس هند و در این باره بیشتر برای شما خواهیم گفت. اگر شما نظری دارید درباره آنچه که از رادیو فردا شنیدید، درباره مسائل روز و مشاهداتی دارید، میتونید حتما با ما تماس بگیرید. 2042022 21 12 21 13 دریچه یک همواره به روی شما شنوندگان رادیو فردا بازه و میتونید از این دریچه استفاده کنید برای اینکه پیام خودتون رو به گوش دیگر شنوندگان ما در سرتاسر ایران و جهان که به زبان فارسی سخن میگن برسونید. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی همراه بودید. دبیر این مجله مرداد میردامادی بود و کارگردان فنیمون حسن حسنی.